میکنید به عنوان ناشر، میخواید برید ثبت نام بکنید اونجا و قرفه بگیرید برای ارائه کتاباتون. شما میبینید که خب ساختمان‌های مختلفی توی همون محدوده اصطلاحاً مسه بوخمسه که هر ساله اون نمایشگاه برگزار میشه، بله. ساختمان‌های متفاوتی هستن. این ساختمان‌ها خب طبیعتاً هر کدوم طبقاتی داره و مثلا دو طبقه به کتاب مثلا در ساختمان به طور مثال شماره چند، دو طبقه به مثلا کتاب کودک اختصاص داده شده. اما انقدر گردشگری مهمه که در همین نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک ساختمان کلاً تمام طبقاتش به گردشگری اختصاص داره و ساختمان توریسته و این ساختمان که ساختمان شماره 3 بوخمسه هستش شلوغ‌ترین و پربازدیدترین بخش نمایشگاه هستش. یعنی شما چه در روزهای تخصصی اگر تشریف ببرید چه در روز آخر برای بازدید عموم، شما میبینید که ساختمان شماره 3 و طبقاتش و اینها همه چی ارائه میکنن؟ کتابهای گردشگری ارائه میکنن. هیچ کدوم اونها اصلا اپلیکیشن یا مثلا به قول معروف و بعضی از اونها هم کتابهای آی بوک ها و یا کتابهایی که از طریق به قول معروف تبلت یا موبایل میتونیم استفاده بکنیم رو ارائه میدن. این رو به این خاطر گفتم که انقدر گردشگری بازدید کننده داره در این نمایشگاه که بزرگترین رویداد فرهنگی کتاب هست و از طرف دیگه چقدر برای اونها مهم هست و این مسئله گردشگری و پیوندش رو تو همین نمایشگاه میتونیم ببینیم. مثلا همین فقط با یه نگاه اجمالی توفیق داشتیم که از سال 2005 به صورت شخصی انتشارات ما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت میکرد، بله. و در همون سالن 3 ما کتاب‌های ایران شناسی رو ارائه می‌دادیم که در مورد صحبت‌های آقای عنایتی که فرمودن ما در واقع چیکار می‌کردیم؟ معرفی ایران رو می‌کردیم. گزارشاش هست. نه اینکه انتشارات ما، چون ایران رو معرفی می‌کردیم همواره این قرفه بازدید ما شلوغ بود. از سال 2011 جناب آقای آموزگار هم در جریان هستن. توفیق پیدا کردیم که به دعوت نمایشگاه‌های فرهنگی ایران بخش گردشگری قرفه ایران به انتشارات ما واگذار شد،
بله.
و تمام بازدید کنالا قرفه ایران یه قرفه ای هستش حدود 200 متر هستش، ناشرهای مختلف با موضوعهای کتاب مختلف اونجا شرکت میکنن،
کامله.
اما همیشه ما میدیدیم که شلوغ‌ترین قسمت باز هم همه حضار اونجا ملاحظه کردن، هم تو خود جناب آقای حضار شلوغ‌ترین قسمت کدوم بخش بود؟
گردشگری.
دقیقا بخش گردشگری، بله. ایران. چرا شما داشتیم و ما میدیدیم و همیشه ما اینها رو به صورت گزارش همه اینها رو مکتوب کردیم. هر ساله اومدیم یه آلبومی از اینها تهیه کردیم با عکس، گزارش، اسم، شماره تلفن اینا. و چقدر ما در مورد ایران سوال داریم، چقدر جذابیت برای اونها داره و درسته. این بخش ایران شناسی که جناب آقای عنایتی فرمودن یکی از راه‌هاش همین کتاب‌های گردشگری و همطور که جناب آقای آموزگار فرمودن ارائه در نمایشگاه‌های مختلف بین‌المللی هستش. و آخرین صحبتی که می‌خوام عرض بکنم در مورد صحبت‌های جناب آقای فریدون هستش که کار تخصصی کتاب کودک انجام میدن. البته هر دو بزرگوار پیشکسوت هستن و من فقط به قول معروف نظر شخصی خودم رو میگم، به خاطر اینکه فقط دغدغه اینو داشتیم که در این سالها نمیدونم چرا با جون و دل، حالا البته فکر میکنم هر ایرانی این کارو بکنه، میدونید، چون یه عشق عمیقی هر کسی به ایران داره و وقتی شما وارد حوزه گردشگری و ایران شناسی میشید انگار که مثلا یک گمشده ای رو شما پیدا کردین و با عشق در این مورد تمام بچه های تو انتشارات کار میکردن. چرا؟ چون هر کدومشون با وسواس، نه چرا، اون ریشه میگیره از اون عشقی که به کشورشون هر کدوم ماها داریم. در مورد کتاب های کودک میخواستم یه نکته عرض بکنم. ببینید، نمیدونم خاطرم هستش که بچه برادرم کوچیک بود، یه کتابی چاپ شده که خیلی کتاب جالبی هم نبود، حالا مثلا نظر تصویرگری و اینها،
بله.
احتمالاً آقای فریدون بهتر بتونن راهنمایی کنن. کتاب حسنی و سفر بود، حسنی به مسافرت میرود، همچین کتابی. این کتاب ببینید مثلا تیراژش رو ببینید که چقدر این کتاب تجدید چاپ میشد و این به صورت شعر اومده بود جاذبه های گردشگری ایران رو در قالب یه بچه‌ای به نام حسنی توضیح میداد که مثلا این حسنی نمیدونم رفته به شهر مثلا نمیدونم کرمان مثلا، بله. مثلا یا مثلا رفته به شهر مثلا، حالا شعرش رو حفظ کردم، اون بچه برادرم کل این رو حفظ کرده بود، بله. و با چه علاقه این بچه نشون میداد اینجا کلوچه های شمال نمیدونم فلان اینا، و من میدیدم که این بچه با توجه به اینکه انقدر کوچولو، حالا شاید ما مثلا فکر کنیم که خب مثلا این داستان دیو و پری و نمیدونم این حرفا برای این بچه خیلی جالب تر باشه، اما من میدیدم چقدر این بعد این تیراژ این کتاب و فروش این کتاب هم نشون میداد که چقدر این کتاب فروش داشته و چقدر، بله، و مورد اقبال بوده. اما در الان هم الان میبینم که مثلا خیلی همون کتاب نمایشگاه فرانکفورت که هر سال ما شرکت میکنیم من مثلا یه تایمایی که اگر وقتی پیدا بکنیم، شما باورتون شما از 5 صبح آخر وقت همین وایس فقط جواب میدی، اگر یه تایم پیدا کنیم، من چون قبلا کار کودک انجام میدادیم، یه سری میزنم به کتابای کودک، نگاه میکنم، میبینم که متاسفانه اصلا در حوزه گردشگری نمیدونم چرا، حالا چرا ناشرای کودک ما خیلی علاقه ندارن، شاید متاسفانه یکی از دلایلش این باشه که باز طبق آمار اگر مراجعه بفرمایید میبینید که چقدر از کتاب‌های کودک ما کتاب‌های کپی هستش، از کتاب‌های خارجی که میاد و متأسفانه خیلیش بدون پرداخت حق رایت خیلی راحت تصویرسازی‌هاش کپی میشه خود کتابا، بعضا با فرهنگ ما نمیخونه، اصلا با فرهنگ ما مثلا جور نیستش. انشاءالله که به هر حال صحبتایی که من داشتم مثمر ثمر بوده و یه راهنمایی برای علاقه‌مندان به گردشگری بوده باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب دکتر فریدون عزیز در خدمتون هستم. آن قرار است که بریم یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. خیلی خب ببخشید، شرمنده فرهاد نوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه فصل تدارک درمون رو بشنویم، در بازگشت با دوستان همراه خواهیم بود.
این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است.
۲۳:۴۱ در آخرین دقایق شامگاه 25 آبان ماه زنده و مستقیم با رواق تماشا آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم. با محوریت گردشگری و کتاب با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان دکتر محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب عامه، مدیر پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران و البته کارشناس حوزه نشر دکتر عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان، و سرکار خانم مژگان سبزیا، مدیر انتشارات کامل، ناشر کتاب‌های گردشگری و انتشاراتی که از سال 85 به شکل تخصصی در این عرصه داره کار میکنه. در ابتدای فصل پایانی و گفته‌های جناب دکتر فریدون بودیم که به درنگ رسانه‌ای رفتیم و در بازگشت بار دیگه با جناب دکتر فریدون همراه خواهیم بود.
ما تو انتشار خودمون مهراب قلم، من
بله
انتشار مهراب قلم در اونجا خدمت میکنم 40 ساله.
بله به عنوان مدیر انتشارات
دیگه. حالا بله راجع به گردشگری و معرفی استانها تقریبا 15 ساله داریم کار میکنیم. ما تألیف
بله
اسمش هم گوشیم چراهای شگفت انگیز استانها.
بله
استان به استان و همه آداب و رسوم و نمیدونم غذاها و افراد و مکانها و اینا رو در واقع 15 ساله داریم کار میکنیم و خیلی دشواره میدونید دیگه به دست آوردن عکس و نمیدونم مطالب و بعدم تصویرگری کودک و اصلا یه دنیا دیگه ایده. مثلا هر کتاب واقعا گاهی 2-3 سال یه کتاب 32 صفحه طول میکشه اینقدر
نمیشه. بله.
باید اطلاعاتون فهمی چرا کار نمیکنه. ما الان تقریبا داریم 14-15 ساله کار میکنیم. فکر میرم تا الان هم 10-12 تا استان رو منتشر کردی. این جهت اطلاعات خدمتتون عرض کنم که اما بحثای پایان می نبلن
ببخشید صحبتتون رو قطع کنم. کاش این کتابا رو یه مقدار تبلیغش رو برای معرفی مردم بیشتر بکنید. احساس میکنم که با توجه به زحمتی که کشیدین یه مقدار فکر میکنم کتابا کم معرفی شده.
ممکنه،
یعنی حیفه این کتابا.
اقبالش خوب بوده همین مقداری.
بله.
که ما بوده.
بله حیفه. الحمدلله.
خدمتتون عرض کنم که حالا گردشگری رو من ده اجازه بدید به عنوان سفر یه مقداری تلقی کنم. میشه گفت بهش دیگه.
بله.
ببینید بحث سفر یک ضرورت انسانیه. من به بحث‌های اقتصادیش، به بحث‌های دیپلماتیش کار ندارم، جای خودش هست. سفر یک ضرورت انسانیه. آدم‌ها با سفر با فرهنگ و اقوام آشنایی پیدا می‌کنن. آدم‌ها با سفر توسعه شخصیت پیدا می‌کنن.
کامل.
آدم ها تو سفر صبور میشن، تو سفر صبور میشن، وقتی با اقوام ارتباط برقرار میکنن دنیای ذهنیشون و دنیای روحیشون توسعه پیدا میکنه. وقتی اینطور میشه تعاملشون با اقوام مثبت میشه و الا دنیاشون کوچیک میشه. اگه گذشتگان ما به سفر میرفتن برای اینکه بزرگ بشن، سفر آدم ها رو بزرگ میکنه، سفر شخصیت آدم ها رو توسعه میده. این تنوع آداب و اقوام، این خودش در شخصیت انسان ها خیلی مؤثره. لذا امروز شما بود اقتصادشو نگاه میکردی، ولی قبل که اقتصادی هم نبود سفر یه اصل بود. وقتی میرفتید شما با اقوام دیگه با فرهنگ دیگه ارتباط برقرار میکردید، خود به خود بزرگ میشدید. آدم بزرگ آدمی بود که میتونست با همه آدم ها ارتباط خوب مثبت برقرار کنه. آدم کوچیک دو آدمی بود، کوچولو بود، فقط خودش با خودش، منزوی، تنها، یا یه فضای بسیار دایره خیلی کوچیکی داشت. لذا سفر بحثش بسیار به نظر من بحث اساسی برای تربیت نسله.
درود بر شما.
کتاب یکی از ابزاری است که این نقش داره بازی میکنه. ببینید، یکی از ابزاره. حالا اون دستبندی که سرکار خانم سبزیان کرده، من میخوام اینطوره بگم، کتاب یک تشویق و ترغیب میکنه آدم ها رو برای سفر. وقتی شما یه منطقه رو چیز میکنید، معرفی میکنید، تشویق میکنه ببینم چیه اینی که اینجا گفته.
بله.
یکی از وظایف بشینه، سفر بستر آگاهی رو فراهم میکنه، چه قبل از سفر چه بعد از سفر.
درست.
من یه ارتباطا رو دارم خدمتتون میگم. و سفر یه بخشش اینه، اون راهنمای گردشگری و سفر رو در واقع یه جوری برای فرد منتقل میکنه که راحت‌تر زمان کوتاه کنه، بهره بیشتری.
بله.
و یکی از چیزایی که باز تو اون تقسیم بندی شده، سفر اگر که کتاب در سفر باشه، بسیاری از اوقات فراغت گردشگر رو پر میکنه. بعد شما یه جای کتاب فروشی دارید، کتابی گذاشتید بر اونجا، کسی که سفر میره یه اوقات فراغتی هم داره. درست. کتاب میتونه مونس تنهایی اون فرد بشه، اونجا هم نقش خودشو بازی میکنه. لذا بین گردشگری و سفر یک رابطه بسیار تنگ و تنگه، بسیار تنگ از نظر من، که میتونه سفر رو پربارتر بکنه، شخصیت آدم رو هم توسعه بده و میتونه یک نسل رو تربیت بکنه که توی یک کشوری کار میکنه تعلق خاطر به همه اقوام و در واقع آداب و رسوم اونجا داشته باشه، نه فقط خودشو ببینه، همه رو ببینه. حالا اگه از کشورش خارج میشه اون یه خود بس قضیه متفاوت میشه. اما ما متاسفم بگم که مدیرانی که برای این کار میان، اولا باید که اهل کتاب باشن تا نقش کتاب بدونه، باید با فرهنگم غیر از بحث کتاب آشنا باشه، و مهمتر از همه اینا مدیریت این تلفیق رو داشته باشن. یعنی یک کسی مثلا تو خونه شیشه خیلی کتاب خوند، خیلی باسواد بود، خیلی میدونست، این کفایت نمیکنه. این فقط چی میگه؟ اصلا لازمه،
کافی نیست.
کافی نیست.
بله. بله.
باید فرهنگو بشناسه، باید بعد بدونه این دوتاری چجوری با هم آشتی بده. صرف این که بگه آه من خیلی کتاب خوندم، خیلی فیلم دیدم، که خب بله میشه کارشناس، ولی یه کشور یه مدیری میخواد که استراتژی فرهنگی طراحی کنه، که اینا رو خوب بدونه، بعد شیوه اجراییش هم بلد باشه، که اینو ما نداریم.
بله.
به همین دلیل امروز شما یه کرونا داری، باید یه چیزی جایگزین کنی، یه چیزایی که میتونی جایگزین کتابه، فیلم، من میگم اسباب بازی برای بچه، هیچ کدومش نیست. باید درک کنی این موقعیت برای این بچه ها باید ما چه کنیم. کسی که این با تجربه باشه، نه صرفا آگاه، با تجربه باشه، راهکار پر کردن این خلا رو پیدا میکنه.
بله.
ولی وقتی آگاه نباشه اصلا. من نکتم سریعه، نقش آخرین جمله، نقش رسانه ها، نقش رسانه ها اینجا خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید اگر این مقداری که ما به کرونا به عنوان حفاظت از بحث فیزیکی انسان‌ها پرداختیم، یک دهم اینو به بحث شخصیتی و روحی و پر کردن استراب اون خلاهایی که تو به واسطه اون استراب و استرس اگه به این پرداخته بودیم خیلی موفق تر بودیم، چون آدم ها رو آرام تر میکردیم، آدم ها رو راحت تر میکردیم، مقاومت آحاد ملت رو بالا میبردیم، همکاری مردم. اینی که میاد میگه آقا کرونا چیه؟ این چرا این جمله رو میگه؟ اصلا من تعجبم، میگه کرونا، آقا کرونا چیه؟ داره میبینه که روزی چندین نفر از ملت ما دارن از بین
میرن،
تازه اگر آمار درست باشه. بعد چجوری یه فرد میتونه بیا آقا کرونا چیه؟ من خسته میشم، نفس نمیتونم بکشم، آقا کرونا اصلا با ما شوخی نه. خب این نکته چیه؟ اون مقداری که شما میاد تبلیغ میکنین، همه رسانه ها رو معرض میکنن به معنای عامش، حتی اینی که میاد تو فرض کنید که یه جا سخنرانی، اینقدر که میگه آقا مواظب جسمتون باشین، ریهاتون اینطور میشه، نمیدونم سینه‌تون اینطور میشه، بونه بگید آقا حالا میخوای بو بکشی یه خورده برو خودتو آماده کن، به لحاظ روحی خود مطالعه بکن، برو فیلم ببین، برو کتاب بخون، برو یه خورده اینو این بره بالا، خود به خود این روح که بیاد بالا، این مقاوم میشه برای همه همکاری از جمله این. ببخشید،
بی نهایت سپاسگزارم از شما. خوب جناب دکتر آموزگار، این بار من باید از شما عذرخواهی بکنم، گویا دیوار شما از همه کوتاه‌تر بود، ولی ما 3 دقیقه کلا بیشتر فرصت داریم.
خواهش می‌کنم. دست شما ننه. خب من چی باید بگم تو
سه جنبه‌ای از دید خودتون؟
من حالا یه نکته ای رو فکر میکنم بد نیست که اینجا من متذکر باشم، و اون اینی که حالا صحبت هایی که دوستان کردن، به خصوص که حالا به جای استفاده از واژه گردشگری سفر رو استفاده کردن که به نظر من به جام هست، اگر که یه نگاهی بکنیم میبینیم که خب واقعاً یکی از مهمترین شاخه هایی که در ادبیات و نوشتن مستند در واقع مطالعات بعدی خیلی مراجعه میشه و معمولا کتاب های معروفیه و خب بارها تجدید چاپ میشه، سفرنامه ها هستن.
درست.
یعنی شما مثلا فرض بفرمایید که حالا از چیزای قدیمی ترش من الان به ذهنم میرسه مثلا سفرنامه ابن بطوته، که خب این مسافرتش مثلا 30 سال طول کشید.
بله.
و خب سفر توی اون دوران واقعیت اینه که این نه تنها ملازمه ای با تفریح و اینا نداشت، بلکه به خطر افتادن و اینا بود. یعنی سفر و حذر در واقع دو نقطه مقابل هم بودن، و این بود که خلاصه اگر یه عاقبت خیری رو میخواستن برای کسی آرزو بکنن، گفتن انشاءالله خلاصه برگردی به خونه و زندگی. بله. و این چیزا. بله. و خب و اون مسافرت ها که حالا خب تو جاهای مختلف هست دیگه، مثلا چه میدونم مدت های مدیدی طول میکشیده تا از یه شهری برن یه شهر دیگه، و بنابراین این سفرنامه ها من فکر میکنم که به ویژه خود سفرنامه ابن بطوته که هنوز مثلا فرض بکنید که بهش مراجعه میشه و شما میبینید که مثلا این کشورهای مختلفی که این ابن بطوته رفته چیز کرده، شما نفوذ زبان فارسی رو از این طریق الان من ایرانی متوجه میشم که چجوری این تو کشورهای مختلف این واژگان فارسی استفاده میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. فرصت 30 ثانیه‌ای رو سرکار خانم سبزیان بابت اشاره و پایان بخش فرمایششون داشتن که گویا ارجاعی به کتاب آسمانی ما مسلمانان قرآن مجید است. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه توی قرآن یکی از بحث‌های بسیار مهم درباره سفر هستش، همونطور که حالا گردشگری به جای سفر بگیم، و آیات مختلفی ما درباره سفر داریم.
بله.
یکی از مهمترین آیات رو من اشاره میکنم به عنوان حسن ختام، که در سوره عنکبوت هستش و میفرمایند قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على کل شیء قدیر. اونجایی که خداوند میفرماید سفر کنید در زمین و نگاه کنید ببینید چگونه خداوند خلق رو ایجاد کرده، و به همین صورت هم میتونه جهان واپسین رو خلق کنه، و این ایجاد کردن خلق تمام هدف سفر، تمام تجربه های ما از سفر در همین یک کلام قرآن واقعا خلاصه میشه.
بی نهایت سپاسگزارم از این حسن ختامی که برای این برنامه از زبان شما شنیدیم. از دکتر محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب عامه، مدیر پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران، کارشناس حوزه نشر، دکتر عبدالعظیم فریدون، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودکان و جوان، و این دو سه باری که من به جا در حقیقت این نکته رو نگفتم عذرخواهی میکنم، مدیر انتشارات مهراب قلم و سرکار خانم مژگان سبزیان، ناشر کتاب‌های گردشگری، مدیر انتشارات کامل که با برنامه رواق تماشا همراه بودن، هم بی نهایت سپاسگزارم. میخواستم خاطره کوچکی از فریدون عموزاده خلیلی و زندیات قیصر امینپور بگم درباره بحث سفر و حمام شماره 13 در دانشگاه تهران. متاسفانه فرصتی نیست، اما حسن ختام این برنامه دو بیت از قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور: فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
هموطنان عزیز و ارجمند، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت باشید. برنامه رواق تماشا رو شنیدید. همچنان همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد که در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. فراموش نکنید با توجه به شرایطی که در اون قرار داریم، باید بیش از پیش توجه داشته باشیم به مسائل بهداشتی، تا انشالله با مدیریت همگان بتونیم بر این ویروس منحوس فائق بیاییم. خب خدمتون عرض کنم که همه دستندرکاران ستاد ملی مبارزه با کرونا آمادگی دارن که در بیش از 100 شهر و شهرستان از جمله تهران که قرمز هست، این محدودیت ها رو از اول آذر ماه به مورد اجرا در بیارن و جابجایی در شهرها هم ممنوع بشه. به هر حال امیدواریم همه شما دست به دست هم بدید و کمک بکنید تا بتونیم انشاءالله این مشکل رو برطرف بکنیم. خب عزیزان شنونده، ما انشاءالله برنامه ها رو طبق تنظیم جدول پخش تقدیم حضورتون میکنیم. شما هم میتونید انشاءالله برنامه ها رو بشنوید. نظری اگر داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. در این لحظه